صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو ورزش.
تازه های ورزشی.
پاکزاد دبیر فدراسیون تیر و کمان و تازه های این رشته ورزشی.
در بخش ریکرف که ما مسابقات قهرمانی جهان رو پیش رو داریم که در این مسابقات سهمیه المپیک توزیع میشه، رکوردگیری ما گذاشتیم در اون سیاستی که فدراسیون داره و بتونه از همه ظرفیتاش استفاده کنه. اون تیمی که به شانگهای اعزام شده بود، آقای وزیری هم به اون نفرات اضافه شد، سه روز رکوردگیری کردن طبق برنامه های سرمربی تیم ملی و کادر فنی که در پایان سه نفر از این نفرات انتخاب شدن که به مسابقات و قهرمانی جان که در کشور هلند هست اعزام بشن، که 18 اینا اعزام میشن به این مسابقات که آقای میلاد وزیری، صادق اشرفی و رضا شعبانی بخش آقایون و در بخش بانوان خانم زهرا نعمتی، نیلوفر علیپور و شیوا شجامه تیمی هستن که در بخش ریکر و آقایون و بانوان به این مسابقات اعزام میشن که انشالله اونجا بتونن عملکرد خوبی داشته باشن و برای کشورمون کسب سن. اردوی دانشجویان که در بخش کامپوند هستش به این مسابقات اعزام میشن، در حال حاضر دایر هستش و زیر نظر سرمربی ملی جناب آقای احمدی اون اردو هم برگزار هستش و داره تونن اونجا دو نفر آقا و دو نفر خانم به این مسابقات اعزام میشن، انشالله بهترین عملکرد رو داشته باشن.
شما تازه های ورزشی رو میشنوید.
کشتی و تازه‌های این رشته از زمین سوری.
با توجه به اینکه رقابت بین‌المللی جام تولی خانوف در کشتی فرنگی قرار در قزاقستان برگزار بشه و جام ساساری هم در کشور ایتالیا، بر این اساس بامداد روز گذشته تیم منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورم راهی این دو کشور شدند، علی‌رغم اینکه از قبل اعلام شده بود در سنگین‌وزن در رشته آزاد در واقع تیم منتخب اعزامی کشورم به جام ساساری ایتالیا سه کشتیگیر سنگین وزن، کمیل قاسمی نایب قهرمان المپیک و نایب قهرمان جهان، پرویز احادی قهرمان بازی آسیا و نفر سوم جهان، یدالله محبی هم دارنده مدال جام جهان پهلوان تختی و قهرمان دو دوره آسیا در این رقابت ها حضور پیدا خواهند کرد، اما به دلایلی در واقع این سه چهره را همراه تیم اعزام نکردند. قرمز محمدی با توجه به شرایطی که حاکم بود سایر نفرات رو به رقابت‌های بین‌المللی جام ساساری ایتالیا بردن که در واقع روز قبل هم به کشور ایتالیا رسیدن، اولین تمرین رو در دستور کار قرار دادن. عصر امروز هم مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام ساساری انجام خواهد شد. این مسابقات طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی که رنکینگ اتحادیه هم محسوب میشه از صبح فردا وزن‌کشی انجام خواهد شد، سپس به فاصله 2 ساعت تمام مدعیان شرکت کننده در این رقابت در روزان کانه به مساف حریفان خود خواهند رفت. امیدواریم در پایان این مسابقه شاگردان قرمز محمدی هم بتونن با نتایج خوبی در واقع به کار خودشون پایان بدن. اما رقابت‌های بین‌المللی جام تولی خانوف هم طی روزهای شنبه و یک شنبه فردا و پس فردا در کشور قزاقستان در روزان المپیکی انجام خواهد شد. بر این اساس شاگردان محمد بنا در رشته فرنگی هم در این مسابقات حضور دارند که قبل از اعزام هم آقای محمد بنا اعلام کرد همه کشتیگیران از انگیزه بالایی برخوردارند. نتیجه گیری در این مسابقات در نحوه انتخاب ملی پوشان جهت اعزام به مسابقات جهانی قزاقستان هم تاثیرگذار خواهد بود.
بخش بعدی تازه‌های ورزشی ساعت 16.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خوش آمدید به بخش دوم برنامه های رادیو ورزش در روز جمعه سوم خرداد ماه 1398 هجری خورشیدی. قبل از هر چیز 37 سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز رو به نوبه خودم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. اشاره که خوش باشید و ایام به کامتون باشه. اشاره میکنم به برنامه های بخش دوم تا برنامه‌ریزی بفرمایید برای شنیدن این برنامه ها. از حدود چند دقیقه دیگر میتونید همراه با برنامه نقد کتاب باشید. مشاور رو ساعت 14:30 دقیقه خواهید شنید. قهرمان فردا زمان پخشش ساعت 15 خواهد بود. ساعت 16:05 دقیقه با همکاران من در صدای ورزش همراه میشید. میگه به صورت زنده به مدت حدوداً 3 ساعت تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد. 19 زمان پخش برنامه 44 هست. 19:30 با آدینه روز عاشقی و متعاقبش اثر انگشت به استقبال اوقات افطار خواهیم رفت که اثر انگشت رو در رأس ساعت 19:45 دقیقه دوستان من تقدیم شما خواهند کرد. هنگامه اذان مغرب افق تهران 20:30 دقیقه خواهد بود. حدوداً 10-12 دقیقه از این طریق در خدمت شما هستیم تا زمان پخش برنامه زنده گپ آهنگ که رأس ساعت 21 تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد. دعوت میکنم که اگه شنونده نقد کتاب و متعاقبونم شنونده مشاور باشید.
نقد کتاب. به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش برنامه نقد کتاب. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. ما در برنامه نقد کتاب هر بار به بررسی و نقد و معرفی یک کتاب در حوزه ورزش و تربیت بدنی میپردازیم. دوستان عزیز، در این برنامه نقد کتاب، کتابی معرفی خواهیم کرد به نام نینجوتسو که عنوان فرعیش هنر نامرئی شدن هست. این کتاب رو دان افتریگر تألیف کرده و خانم سوسن مشهدی به فارسی برگردوندند و انتشارات علم و حرکت اون رو در 130 صفحه به چاپ رسونده. قصد داریم در خصوص این کتاب با آقای روبن شاهوردیان گفتگو بکنیم که هم ناشر هستند و هم اینکه از منتقدان در حوزه کتاب‌های رزمی. آقای شاهوردیان، من خواستم یه مقداری در خصوص این کتاب نینجوتسو توضیح بدید و خود در واقع واژه نینجوتسو رو هم شرح بدید که اصلا معنیش چی هست و هدفش چی.
سلام و عرض ادب دارم خشراتی سایر همکارانتون و شنوندگان بسیار فهیم برنامه نقد کتاب از رادیو ورزش. کتابی که امروز داریم بررسی می‌فرمایید، اسم کتابش از نینجوتسو، همطور که خودتون فرمودید، و نینجوتسو یه مسلکی بوده در بین نینجاهایی که در ژاپن در زمان فئودالی بودن و زمیندار و اینا در اون زمان بودن. نینجاها کسایی بودن که در خدمت اربابان خودشون اطاعت میکردن، از فرامین اونا که کارهای تخریبی انجام میدادن به طور کلی در زمان. یعنی یه جایی بوده هیئت حاکمه و سامورایی‌ها و در طرف دیگه بعضی از این اربابانی که یاغی بودن و این نینجا رو به کار میگرفتن. به طور کلی کلمه نینجوتسو یعنی به معنای هنر حرکت پنهانی است. انقدر ماهرانه اینا رو انجام میدادن که به عنوان شبح میدیدن مردم عادی که چقدر سریع میمدن ماموریتشون رو انجام میدادن میرفتن، و اینها به نوعی اسلاف حقیقی سازمان های اطلاعاتی و اتحادیه براندازی دوران فئودالی ژاپن اون زمان به اصطلاح این کارها رو میکردن. و پیروان این مسلک یعنی نینجاها که در هنرهای رزمی استاد بودن، قادر بودن در مواقع خطر خود را به اشکال مختلف طبیعی و یا غیر طبیعی در بیارن و از دام دشمن بگریزن، که امروزه مثلا میگفتن هنر استتار. اونا به بسیار عالی بلد بودن این هنر استتار رو. به هر حال اینها جاسوسای این اربابان فئودالی بودند که برای به دست گرفتن قدرت اربابانشون از هیچ کوششی حتی از جان گذشتگی از خودشون دریغ نمی‌کردن.
بسیار خوب. خب این کتاب رو در 130 صفحه به چاپ رسوندید و من خواستم یه مقدارم در خصوص مترجم کتاب توضیح بدید، خانم سوسن مشهدی.
بله، بله. خانم سوسن مشهدی از مترجمین بسیار توانا هستن که زمانی در سازمان تربیت بدنی فکر میکنم الان هم اونجا باشن
به
بخش دفتر تحقیقاتشون کار میکردن. این کتاب من دیدم، خیلی کتاب خونده بودم، به ایشون پیشنهاد کردم ایشون ترجمه کنن و ایشون گفتم با من اصطلاحاتو نمیدونم. بله. گفتم خیال تخت باشه، من در واقع ویرایش فنیشو انجام میدم، شما به هر حال میخواستم یه کتابیشون داشته باشه. میگو برم تو این کارهای علمی و اینا. گفتم نه، ابتدا به ساکن بیا خارج از علم، بیاییم ببینیم چی میشه. ایشون پذیرفتن، محبت کردن، وقت گذاشتن و این کتاب منتشر شد که ویرایش این کتابو آقای در واقع محمد سید اخلاقی از ویراستاران بسیار چیره دست و استاد این فن انجام دادن. و جا داره اینجا یادی بکنم از جناب آقای سید اخلاقی که واقعا حق بسیار والایی دارن در واقع علم و فن ویرایش متون در زبان فارسی.
بله، خب حالا من یه چند سطری رو از مقدمه میخونم تا یه مقدار هم خود من هم شما دوستان عزیز آشنا بشید با آنچه را که این کتاب میگه، کتاب نینجوتسو. در مقدمه اومده که نینجوتسو ریشه در اثر کلاسیک نظامی چینی یعنی سانتزو دارد که توسط سانوو استراتژیست معروف سالهای 400 قبل از میلاد به رشته تحریر در آمده است. این اثر در قرن 6 میلادی به ژاپن وارد شد و به طور دقیق توسط دربار سلطنتی و رهان توایف گوناگون متقاسم مورد بررسی قرار گرفت. بودیسم نیز تقریبا در همان زمان وارد ژاپن شد و این امر منجر به درگیری بین کسانی شد که می‌خواستند بودیسم را به صورت مذهب رسمی درآورند و کسانی که از شینتوئیسم به عنوان مذهب ملی طرفداری می‌کردند. از قرار معلوم پیشینیان نینجاهای ژاپنی به علت تمایل به بودیسم یاغی نامیده می شدند. از این رو در اوایل قرن 7 میلادی این افراد برای فرار از شکنجه مذهبی ها و کشته شدن توسط نیروهای سلطنتی به کوهستان های نزدیک کیوتو می گریزند. خب این چند سطر رو خوندم. آقای شاهوردیان، وقتی که وارد این کتاب ها میشیم، این کتاب و کتاب های از این دست،
درسته،
و میبینیم که این هنرهای رزمی چه فراز و نشیبی رو در ژاپن طی کردند و اصلا چگونه شد این هنرها در ژاپن شکل گرفت و مورد استقبال قرار گرفت و به یک فرهنگ در ژاپن تبدیل شد. حالا یه مقدار خواستم شما چون مطالعاتون بیشتر این خصوص توضیح بدید. البته در یکی از برنامه توضیح دادید که این هنرها سبب شد که ژاپنی ها خیلی دقیق و منظم باشند. بیشتر گفتم توضیح بدید در خصوص همین کتاب هم های رزمی در ژاپن و تأثیری که در زندگی و فرهنگ ژاپنی ها داشته.
بله، ببینید کلن همیشه ما این توصیه به رزمی کاران، خصوصا شنوندگان بسیار عزیزی که علاقمند رشته های رزمی هن میکنیم که آقا دونستن صرفا به اسم کاراته، شما اگه منشأشو ندونین نمیتونید دقیق بری. انگار یه آچار دستتون میدن و شما دنبال پیچی میگردی که به این آچو میخوره. خب این کار درستی نیست عملا. شما باید این پیچو بشناسی، آچار رو، نو سرتخته، نمیدونم شیشگوشه، آچار آلنه، هرچی که اینا هست، اینا رو باید با شناخت آچار مناسبش رو استفاده کرد. در رشته‌های رزمی هم چنین است، یعنی ما نمیتونیم داستان رو بریم از وسطش شروع کنیم بریم، این متوجه نمیشی آخرش بالاخره اگه که کتاب لیلی و مجنونم باشه نمیتونید متوجه بشید که لیلی زن بود، یعنی اون زن لیلی بود یا مجنون اون زنه بود. به هر حال بحث کلی اینه که هر کاری که ما شروع میکنیم به یادگیری باید اساس کار بدونیم. طبیعی این انتظارم وجود نداره که از روز اول که یه کسی نوجوانی علاقمند به ورزش های رزمی میشه میره توی محل تمرینش حتما اینا رو خونده باشه، نه. ولی اگر خونده باشه قطعا بدونید که از زمان و تایمش بهترین استفاده رو میتونه بکنه. به هر حال نینجاها یه بخش انکارناپذیر تاریخ ژاپن بودن و در اون زمان که یکی از این طایفه‌ای بودن این نینجاها، رهبر طایفه نینجاهای آن زمان که حالا قدرتمندانشون بوده آیا اودا نوبوناگا بوده که این یه ارتش رو تشکیل میده از 40,000 جنگجوی نینجا و در حدود 4,000 نفر از نینجای ایگا در کوهستانهای ایالت ایگا رهبری میکنه که از این نبرد تنها تعداد انگشت شماری از نینجای ایگا میتونن جون سالم دست برن. یعنی یه تراژدی اتفاق میفته اونجا بین در واقع ایده و اعتقادی که این به اصطلاح رؤسای طایفه ها داشتن با اون در واقع رئیس نظام چیز کشوری که میخواستن ژاپن رو به جلو ببرن. به هر حال این اتفاق افتاده و به اصطلاح خونریزی های خیلی زیادی بین جنگ های داخلی در خود ژاپن اتفاق افتاده و در نهایت منجر به این میشه که هم نینجاها هم سامورایی به طور کلی نابود میشن اینا. که دیگه واقعا فصل جدیدی از در واقع تاریخ ژاپن رقم میگیره، میخوره که دیگه همه حول محور یه امپراتور در میان. قدیم اربابا و فادلا فرماندار همه کاره بودن و این جنگ‌های طایفه‌ای که انجام میشد بعد یه دست میشه و دیگه تحت یک نظام منحصر به فردی که جزء فرهنگ و عادات و آیین ژاپنیا بوده این اخلاقا به اصطلاح شکل میگیره که تا به حالاش هم از ثمرات خیلی خوب اونا برخوردار هستن بودش.
تشکر میکنم. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. از شبکه ورزش برنامه نقد کتاب، کتاب نینجوتسو رو داریم معرفی میکنیم که هنر نامرئی شدن هست و دان اف دریگر این کتاب رو تألیف کرده و خانم سوسن مشهدی به فارسی برگردونده و انتشارات علم و حرکت هم کتاب رو به چاپ رسونده در 130 صفحه. اما مطالب کتاب در 6 فصل تدوین شده. بعد از مقدمه که مقدمه عنوانش این هست تبدیل شدن به یک نینجا، فصول اینگونه اومده: فصل اول تاریخچه و سازماندهی، فصل دوم فنون و تمرینات، فصل سوم تکنیک های عملیاتی، فصل چهارم لباس، ابزار و سلاح ها، فصل پنجم تاکتیک ها، ترفند ها و اعمال خارق العاده، فصل ششم حقایق و افسانه ها. برای اینکه بیشتر با محتوای کتاب و سبک نگارش اون آشنا بشید، من صفحه ای از فصل دوم رو میخونم. فصلی که عنوانش این هست: فنون و تمرینات. فرزندی که در یک خانواده نینجا زاده میشد، چه دختر چه پسر، موظف بود حرفه و مسلک خانواده خود را در پیش بگیرد. تعلیمات از 5 یا 6 سالگی شروع می شد و تا آخر عمر ادامه می یافت. 5 تمرین مختلف ویژگی این تعلیمات را مشخص می کرد. این تمرین ها مربوط به تعادل، چابکی، قدرت، استقامت و دیگر مهارت های ویژه بود. یکی از اولین تمرین های نوآموزان خردسال در جهت تقویت هرچه بیشتر حس تعادلی آنان بود. به همین منظور درخت کوچکی را قطع می کردن، شاخه های آن را می بریدن و تنه آن را به صورت افقی در حدود 60 تا 90 سانتیمتری بالای سطح زمین قرار می دادند و نوآموزان را وامی داشتن که به راه رفتن روی آن تن دهند، به روی آن بچرخند، خود را از آن بالا بکشند، روی آن بنشینند، بلند شوند و یا حتی بجهند و بچرخند بدون اینکه تعادل خود را از دست دهند و به زمین بیفتند. همانطور که قدرت حفظ تعادل آنها افزایش می‌یافت، تمرین‌ها را در سطوح بالاتری تکرار می‌کردند، تا جایی که دیگر ترسی از نقاط مرتفع در آنها باقی نمی‌ماند. چنین مهارتی در روزی که نینجا مجبور بود از نقاط باریک و مرتفع روی دیوارها، سقف‌ها یا بالای درختان راه برود به کارش می‌آمد. خب آقای شاهوردیان، باز دوست داریم بیشتر در خصوص محتوای کتاب توضیح بدید، چون هر صفحه ای از کتاب درسی هست و اطلاعاتی که ما به دست میاریم در خصوص سبک زندگی ژاپنی ها در زمانهای باستان.
بله، عرشبت من با آقای داندریگر ملاقات کردم، زیارتشون کردم.
بله.
یه محققی هستن که خیلی دوست داشتن، البته امریکاییشون.
بله.
خیلی دوست داشتن که اون فرهنگو در واقع آداب و رسوم ژاپنیا رو به انگلیسی برگردونن و این کتاب از زبان انگلیسی به فارسی برگشت. ولی ایشون یه آدم بسیار، یعنی زبانشناس متبحری بود به ژاپنی و
تسلط به زبان ژاپنی خوب داشت.
بله، عالی. یه سالهای سال اونجا
بس ژاپن بوده.
بله، سالها بوده و در دانشگاه اونجا هم تدریس میکرده. بله. در واقع این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم که بگم که آقای داندریگر و یا آقای رابرت اسمیت، اینا محققانی هستن که بیشترین آثار در واقع ژاپنی و این سبکی رو که حالا به مسلک و اینا برمیگشته تونستن ترجمه کنن به زبان انگلیسی و در دسترس علاقمندان انگلیسی زبان قرار بدن. خب ببینید، اگر اینها نبودن ما قطعا دسترسی پیدا نمی کردیم به آثارشون به زبان انگلیسی که بتونیم. حالا ژاپنی هم که ما بلد نیستیم که بتونیم.
آقای شاوردیان، من خودم یه بار ژاپن بودم و یه چیزی رو میخواستم بگیرم، الان یادم نیست از داروخونه بود از چی. خب رفتیم سراغ راهنمایی که ژاپنی بود، انگلیسی بلد بود، توضیح دادیم، ایشون از زبان خودشون حالت تصویری داره همه رو کشید، این کاغذ دستم بود، دو سه تا داروخونه رفتم تو پیدا کردم، نمیدونستم چه نشون میدادم، میگفتم اینو میخوام. اینی که واقعا خط دشواری رو دارن و خب به هر حال یه نفر علاقه من بوده و رفته سالیان سال در اونجا بوده، زبان یاد گرفته، خط رو یاد گرفته. خب اول زبان میگیرن، خط خیلی دشوارتر هست. من اتفاقا یکی از ورزشکاران ارمنی، قهرمانان کاراته است، از ارمنستان در ایران مربیگری میکنه، زبان فارسی خیلی خوب صحبت میکنه. من یکی دو هفته قبل دیدمشون، خونه یکی از بستگان ما بودن، سوال کردم که خب اینایی که میگی بنویس، گفت فارسی بلد نیستم بنویسم، با اینکه چند ساله در ایران داره کار میکنه ولی فارسی از ما بهتر صحبت میکنه.
بله.
اینی که به هر حال ایشون هم که رفت اونجا خیلی خیلی در واقع تلاش کرد تا تونست هم زبان رو یاد بگیره هم بتونه برگردونه به انگلیسی. یعنی خط اونها رو شناخته دیگه. این کار خیلی مهم بوده.
ببینید، یه محقق جناب آقای چراتی، وجه تمایزش با افراد عاده و یا نویسنده‌های دیگه اینه که اینها میرن دنبال اون نکاتی که اصلا حتی با یه مصاحبه کردن با یه استاد اونجا نیست.
بله.
این سوالات پیش میاد، میپرسن این حرفی که شما زدی. بله. کجاشه، کجای قضیه، و اینا میرن تحقیق میکنن، در میارن سابقهشو، در میارن و به صورت پانوشت در پایین صفحه برای توضیح بیشتر در واقع شرح میدن اینا. یعنی میخوام بگم کار یه محقق در هنرهای رزمی با توجه به اینکه اساتید بسیار فراوانی وجود دارن و دیگه تشخیص سره از ناصره تو این همه استاد و ادعا و از این صحبت ها به نظر من خیلی کار سخت و شاق، و اینا در اون زمان این کارها رو کردن. مثلا یه مثالی بزنم، یه کتاب دیگه ما داشتیم به اسم اسرار جودو.
بله.
اینو یه خانوم اتفاقا از امریکا میره ژاپن، کارمند در واقع وزارت خارجه بوده که تو سفارت کار میکرده، ایشون چون تو ژاپن بوده ارمنی هم بوده، میخواد بره جودو یاد بگیره. بعد که میره جودو، اتفاقا خودش هم فوق لیسانس مکانیک بوده، این خیلی جالبه، میره پیش آقای واتانابه، معرفیش میکنن، میره اونجا شروع میکنه به جودو. بعد این تصمیم میگیره، چون علم مکانیک هم داشته، میاد میگه استاد ما بیایم یه کتابی بنویسیم که این قوانین در واقع مکانیکی رو ما ربطش بدیم به تکنیکای جودو که همش رو محور و اهرم و ایناست. بعد اونم موافقت میکنه. این منجر میشه این دو نفر همکاریشونی که یه کتاب عصر جودو رو در میارن که درسته تمام تکنیکای آموزشی هم توشه، ولی تاکید بیشترش رو کاربرد علم مکانیک در تکنیکای جودوست و اینه که این کتاب متمایزتر از دیگران میشه و صرفا یه راهنمای تصویری نیست.
بله واقعا درش اطلاعات خیلی خوبی اومده که خب ما وقتی کتاب رو ورق میزنیم در هر صفحه یک مطلب جالب رو میخونیم. مثلا در صفحه 70 در خصوص اصول کلیدی نینجوتسو نوشته شده نیرنگ و شبیخون همیشه دو اصل کلیدی نینجا بودند. او سکت دشمن را طوری به فریبت تا در محاسبات و تصمیم گیری های خود برای هدایت عملیات نظامی به اشتباه بیفتد. نینجا همیشه تلاش میکرد تا از تقدم و برتری دشمن جلوگیری. زمانی که دشمن متحد بود نینجا آنها را متفرق میکرد. در موقعیتی که دشمن آماده نبود نینجا حمله میکرد، چنان دشمن را تحت فشار مداوم قرار میداد که او را به ضعف میکشاند. او سعی میکرد دشمن آسوده را خسته و دشمن مجهز را محروم کند و هنگامی که دشمن در حال استراحت بود نینجا تلاش میکرد او را به حرکت وادارد. بله خب به هر حال این نینجوتسو عجب هنری بوده و به هر حال کاری که من فکر میکنم سالیان طولانی زمان برد تا جا بیفته شکل بگیره. یعنی به هر حال تاریخ ژاپن رو که ما مطالعه میکنیم به هر حال یکی از کشورهای بسیار کهن هست.
بله.
و این دستاوردهایی رو که دارن در هنرهای رزمی مربوط به چند سال چند دهه و حتی چند صد سال نمیشه. نمیدونم نظر شما
دقیقا درسته و چیزی که حائز اهمیت در حالا مسلک نینجاها این که پیشه در شغل فرزند می شده اونجا.
بله.
یعنی اصلا اون فرزند ها از بچگی چون
مجبور هم می شدن که این هنرها رو یاد بگیرن،
اصلا باید می تونستن نمی تونستن نکنن. بله. حتما باید بلد باشن و چون بله. پدرشون هم تو اونجاست به اصطلاح به عنوان استادشون عمل می کرد، تجربه رو به کار می گرفت و همین در واقع چی میگم نسل به نسل.
بله.
در واقع ادامه پیدا می کرد این کار. این بود که می گفتن آقا این طایفه مثلا خیلی تبهر در حمله دارن، اون یکی طایفه در واقع استتار خودشون دارن، یه طایفه هم بودن که میمدن حمله رو میکردن بعد فرار میکردن، هر جا میگشتن پیداشون نمیکردن. و اینها خیلی جذابه که به صورت داستانوار داره اینا رو باز میکنه که اینا چی بودن. البته الان جناب آقای چراتی تا اونجایی که من میدونم یکی از اون بازمانده های نینجاهای قدیم استاد ماساکی هاتسومیه که بنیانگذار احیا کننده نینجوتسوی مدرنه. یعنی این تکنیکا رو آورده در قالب ورزش و هنرهای رزمی.
بله.
اونا رو باوراشون می‌جنگیدن، اینا اومده تدوین کرده و کتابای خیلی زیادی
هم. من فکر می‌کنم یکی از هدف‌هاشون هم این بوده که این هنرها رو ماندگار بکنن و توسعه بدن در سطح جهان. چون به هر حال می‌دونیم الان جاذبه‌های ورزش قهرمانی زیاد هست. اینا گفتن خب اگر ما همون سبک رو بریم شاید خیلی از کشورها اصلا نتونن درک کنن و یه فرهنگ کاملا شرقی هست. بنابراین به صورت امروزی در آوردن همون گونه که شما توضیح دادید.
درسته.
و این امروزی شدن سبب شدش که کشورهای دیگه هم از اون استقبال بکنن. خب
درسته.
آقای شاهوردیان دیگه فرصت برنامه هم به پایان رسیده و ما استفاده کردیم از صحبت‌های شما و اینکه چنین کتاب خوبی رو به چاپ رسوندید، در اختیار علاقه‌مندان قرار دادید که خود شما هم به هر حال همیشه چون دستی در هنرهای رزمی داشتید بهتر میتونید محتوا رو منتقل بکنید به مخاطب. کتاب نینجوتسو هنر نامرئی شدن بود که خانم سوسن مشهدی همون رو به فارسی برگردوندن. علاقه‌مندان میتونن برن این کتاب رو تهیه بکنن، کتابی که انتشارات علم و حرکت چاپ کرده و توضیح کرده. سپاسگزاریم آقای شاهوردیان.
بنده هم از شما و سایر عوامل برنامه که دعوت کردید از بنده که بتونم حالا اون اندک دانشی که داریم در طی این سالیان عمری که ما گذروندیم در رشته رزمی بتونیم با شنوندگان بسیار خوبتون در واقع سهیم کنیم و در اختیارشون بذاریم.
خیلی ممنون. خداحافظ.